بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. شأن نزول این آیه شریفه رو بر رابطه اون رو با مسائل اجتماعی رو بیان کردیم و بنا شد در مورد تفسیر نکات این آیه شریفه، این آیه دوم سوره مبارکه حشر و ارتباط اون با مسائل اجتماعی بحث کنیم. خب اولین جمله‌ای که در این آیه هست، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. مسئله اخراج قوم بنی نذیر رو از مدینه در جمله اول این نسبت به خدا داده شده، خدایی که در آیه قبل فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض، همین خدا رو میگه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب. این خدا اهل کتاب و یهود بنی نذیر رو از دیار خودشون که مدینه بود و اون شهر یثرب بود اینا رو خارج کرد. ما در مسائل اجتماعی یه بحثی داریم تحت عنوان خدا باوری جمعی. خب اصل خدا باوری عبارت از باورمندی خدا به وسیله افراد انسان. اصلا مسئله باورمندی یه جریان فردی هست که در عمق عقیده و اندیشه هر انسانی این باورمندی انسان نسبت به هر چیزی وجود دارد. باورمندی موطنش فکر و مغز و اندیشه است. اما یه بحثی داریم باورمندی جمعی. آیا باورمندی جمعی عبارت است از جامعه خدا باور یا نه خدا باوری جمعی و باورمندی جمعی یه واقعیتی است جدای از باورمندی فردی؟ گاهی اوقات از انسان در حوزه فردی خودش در کانون فکر و اندیشه است یک باورهایی وجود دارد که بر طبق این باورها عمل میکنه. خب این باورمندی فردی است و موطن باور هم فکر و اندیشه و عقل و مغز انسانه. اما گاهی از اوقات ممکن است که افراد در موطن اندیشه و فکرشون باوری نداشته باشن، ولی یک باوری به جمع که دست میدهد آدم ها هم از این باور جمع تبعیت میکنن و در این حال به صورت جمعی رفتاری صورت میگیرد مبتنی بر این باورمندی جمعی. شما در زندگان در عرصه های سیاسی اجتماعی مسئله را به خوبی توجه میکنید. جریان های سیاسی در یه جامعه‌ای که به وجود میاد، این جریان های سیاسی در مسئله حرکت های اجتماعی برای که جمع رو به طرف حرکت ببرن، برای جمع تولید باور می کنن، در حالی که ممکنه این باور برای افراد دقیقا حاصل نشده باشه. یعنی افراد در درون خودشون نسبت به مسائل سیاسی باوری ندارن، عقیده‌ای ندارن. اما الان که به خاطر داخل در یک گروهی هستند، داخل در یک جریانی هستند و اون جریان یه رفتار خاص اجتماعی رو انتخاب می کند، آدم ها هم به همون رفتار اجتماعی عرضم به حضورتون که اقدام می کنند بدون اینکه باوری در ذهن خودشون و در موطن فکرشون به وجود بیاد. شما این رو تو حرکت‌های جمعی می‌بینید، تو حرکت‌های جریانی می‌بینید، تو حرکت‌های حزبی مشاهده می‌کنید. آدم ها در یه حزب دست به یک رفتاری می‌زنن، دست به یه حرکتی می‌زنن که اگر خودشون تنها بودن یه حرکت رو انجام نمی‌دادن و یه رفتار رو انجام نمی‌دادن. اینها پس شخصا باورمند نیستن جامعه یا یک جریان اجتماعی که اینها در اون جمع و جریان هستن اون یه باور جمعی به وجود آمده. این باور جمعی افراد این جریان یا افراد این حزب، افراد این گروه رو به یک جریان رفتاری و به یک حرکت و اقدامی وادار کرده است. مسئله خدا باوری هم همینه. ما اگر بخوایم فقط تنها خودمون خدا باور باشیم، خب بر حسب اعتقادی که خودمون داریم دست به یک کارای میزنیم و حرکت های انجام میدیم، رفتار خاصی در زندگانی خودمون، در سیرمون، در معیشتمون یه رفتار خاصی خواهیم داشت. اما اگر جمع خدا باور نباشد و افراد خدا باور باشند، خیلی رفتارهای اجتماعی مخصوصا تو عرصه‌های سیاسی رخ نمیده. جامعه خدا باور، این جامعه خدا باور خب طبیعی است که در حرکت‌های خودش و در رفتار اجتماعی خودش دست به اقدام‌هایی میزنه. در زمان پیغمبر اکرم و در اون جامعه رسول الله این خاصیت بود که مسئله خدا باوری در زندگی جمعی حاکم بود، تنها خدا باوری در زندگی فردی مردم وجود نداشت. جمع خدا باوری حرکت اجتماعی انجام میده، تو حرکت اجتماعی میبینید که آدم های قدم برمیدارن که خودشون باور اونچنانی ندارن. علت این که ما در اون حدیث امام باقر علیه السلام میشنم که حضرت فرمودن ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او سبعه، بعد از پیغمبر مردم مرتد شدن مگر سه نفر
یا هفت نفر.
خب این چطور میشه مردمی که در زمان پیغمبر اکرم اون همه در کنار پیغمبر مقابله کردن، با دشمنان خدا جنگیدن، در از زمان هجرت پیغمبر تا رحلت پیغمبر بر حسب بیان تواریخ میان 80 غزوه تشکیل شد. 80 غزوه، خب شما این معنی غزوه یعنی اون جنگ هایی که خود پیغمبر اکرم حضور داشتن، غیر از سریه ها بود، یعنی جنگ هایی که پیغمبر لشکر میفرستادن. حالا سری هم در کنار این یه رقم همینجوری بوده، حالا اگه به 80 نفر 80 تا سری نداشتیم، ولی یه رقم زیادی هم سری داشتیم که مواردی بوده که پیغمبر اکرم در جنگ شرکت نمی‌کردن، مثل غزوه ذات السلاسل. این ذات السلاسل غزوه نیست، سری است، منتها به خاطر اون عظمتی که این سری داشت و به خاطر وجود مقدس امیرالمومنین که فرمانده جنگ ذات السلاسل بود در وادی یابس و امیرالمومنین نفس پیغمبر هست، بذار در تواریخ شیعه تعبیر میکنند به غزوه ذات السلاسل، الا میگن غزوه نبود، خود پیغمبر نبودن، بذار این سری است. خب این سری هایی که پیغمبر تشریف نمی آوردن، نمی بردن، حالا یا امیرالمومنین تشریف بردن مثل جنگ یمن که جنگ بسیار بزرگی بود، یا دیگران رو میفرستادن به جنگ به عنوان فرمانده. خب این سری ها رو بخوایم زمین مجموعه یه چیزی حدود 100 تا شاید جنگ بشه بیشتر. خب ما همه 80 غزوه رو میگیریم، 80 غزوه و میدان جنگی که خود پیغمبر اکرم تشریف داشتن، این رو شما به 10 سال تقسیم کنید، هر یه ماه و نیم میشه یه جنگ. مردمی که هر یه ماه و نیم یه جنگ در کنار پیغمبر بودن
و
اینا زندگیشون، کاسبیشون، درآمدشون، امرار معاششون و اداره زن و فرزند و خانهشون، اینا همه تحت شعاع جنگ قرار گرفته بود. حالا غیر از ارزم به حضورتون ضایعاتی که جنگ ها از مردم میگرفت، شهدایی که اینها به شهادت میرسیدن، جانبازانی که اینها قطع عضو میشدن و سایر ضایعاتی که به وجود میومد در زندگی اینها. خب این مردم 10 سال پای پیغمبر وایستادن و چطور شدی به فرمایش امام باقر علیه السلام ارتد الناس بعد النبی الا 73؟ معلوم میشه که در مردمی که در کنار پیغمبر بودن خدا باوری جمعی بود، اما خدا باوری فردی به طور کامل در اینا نبود. ولو در بعضی از افراد قوی ایمانشون خدا باوری فردی هم بود، اما در جمعی که در تحت مدیریت پیغمبر اکرم بودن خدا باوری جمعی بود. در جمع دست به اقدامات میزد و افرادم با اینکه از یک خدا باوری کاملی برخوردار نبودن، در این اقدامات و در این رفتار جمعی شرکت میکردن. این خدا باوری جمعی یه چیزیست که اگر بنا شد ما خودمون خدا باور بودیم اما در جمعی که خدا باور نیست زندگی کردیم، ما نمیتوانیم نسبت به تمام رفتارها و حرکات خودمون مبانی دینی و نتایج آثار ایمان رو در اونجا رعایت کنیم. در اینجا میفرماید هو الذی اخرج الذین کفروا از من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. خب این وقتی که هو الذی خدا خارج کرده، این در واقع خدا باوری جمعی به وجود آورده بود که وقتی پیغمبر اکرم با مسلمان ها قبیله بنی نذیر رو معاصره کردن، در یک خدا باوری جمعی کار رو کردن که خدا اینا رو شکست میده و خدا شر اینا رو کم میکنه و اینا رو بیرون میکنه و حالا ما باید اقدام بکنیم پشت سرش امداد غیبی پروردگار بیاد و اینها ارزم به عنوان یک نقطه فتنه از دل یثرب کنده بشن. خب این آیه هو الذی اخرجه یعنی میگه که علایالن همه کار خدا بود و اونی که اینا رو خارج ولو که پیغمبر و مسلمان ها اقدام به جنگ کردن، اما اصل عمل و اصل پیشرفت و نتیجه گیری به خاطر عنایت پروردگار و توجه غیبی ذات مقدس حق بود. این ارزم به حضورتون که خلاصا هو الذی از کلمه حالا که در همه کار خدا همه کار است، اما نه اینجا که میگه هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم، یعنی غیر خدا بقیه هیچ کاره بودن. مهم اینه که چون به قرینه هو الذی هست، در هو الذی یعنی وقتی که ضمیر آمد و بعد از ضمیر موصول آمد و بعد نسبت به فعل نسبت داده شد به ضمیری که اون ضمیر توجیه با موصول شده، این دلالت بر حصر میکنه. یعنی در این فعل در این خبر جز این مبتدا دخالتی نداره. هو الذی جاءنی، یعنی غیر از این آقا کسی دیگه نمیاد پیش من. وقتی یه نفر اومده خونه شما مهمون، میگن آقا شما یه همه مهمون داشتید، اینا کیا بودن؟ آمدن همشون نمیدن. شما میگید هو الذی جاءنی، فقط از این مهمون هایی من دعوت کردم این آقای زید بن ارقم اومد. این هو الذی گفتی یعنی غیر از او دیگه نمیاد بقیه مهمون ها. این وقت میگه هو الذی اخرج، یعنی غیر از خدا در مسئله اخراج بنی نذیر هیچ چی دیگه نقش نداشت. و اگه به صورت باورمندی جمعی در آمد که آقا ما داریم میریم اما ما همه اشکاریم، اونی که همه کار هست خداست، اونی که قدم بر میداره خداست، دیگه در اینجا هیچ قدرتی، هیچ توانی، هیچ نیروی نمیتونه چشمی آدمایی که در یک همچه خدا باوری جمعی قراری گرفتن پر کنه، هیچ عیبتی که مانع رفتار اونا بشه و مانع حرکت نامشه. لأول الحشر، مقصود لأول الحشر یعنی حشر بنه کوچ کردنه، یعنی در کوچ کردن اول یا در کوچ دادن اول یهود که در مسئله اخراج بنی نذیر از یثرب و مدینه بود، خدا این کار کرد که والذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من اهل کتاب من دیارهم لاول الحشر. حشر به معنای کوچ کردن در ارزم به حضور محشر رو هم که میگیم حشر خلائق، به مناسبت اونجا ارزم به حضور کوچ کردن خلائق است، یعنی انسان ها از بعد از مرحله برزخ وارد مرحله آخرت و مرحله قیامت که میشن، این در واقع کوچ در قیامت و حرکت به طرف بهشت یا به طرف جهنم که جریان ابدی و سرنوشت ابدی و دائمی و مخلد اونها تا خدایی خداست. لذا دیگه تمام نقطه های گذار تموم میشه. زندگی ما در رحم مادر یه نقطه گذار بود، زندگانی ما در دنیای یه نقطه گذار بود، زندگی ما در عالم برزخ یه نقطه گذار بود. همه اینها جریانی بود که در مرحله گذار بودیم. مرحله اولی که به ثبات زندگی میرسیم و تمام دوره گذار تمام میشود، کوچه از مرحله گذار به مرحله ثبات زندگی است، از جد او رو میگن محشر و اون ارزم بزرگ رو میگن حشر خلائق. لأول الحشر یعنی بر اول کوچ دادن یا اول کوچ کردن، که اینها اولین گروهی بودن که از مدینه کنده شدن و کوچ کردن و رفتن به خارج مدینه از یهود. خب این یه نکته که نکته دومی که ما در اینجا داریم، نکته ارزم به حضورتون که محاسبه ها و معادله بندی ها در زندگانی اجتماعی، بر مسائل سیاسی و اقتصادی، بر اساس توانمندی و بر اساس امکانات. آیه بعدی که داریم میفهمد که اینجا یه نکته ای هست که وقتی بنی نذیر رو کوش دادن و خب ثروت زیادی از بنی نذیر برای مسلمان ها به عنوان غنیمت به دست آمد، چون در هفته گذشته عرض کردیم که اینا وقتی که بنا شد بنن و خارج بشن و پیغمبر از اینا دست برداره، اول پیغمبر فرمودن که خب شما هر چی میخواید به خودتون بردارید و برید. بعد اینا مقاومت کردن و عبدالله ابن عبی اینا رو گولشون زد و گفتن آخه ما میمونیم و نمیریم و میجنگیم. و دیگه بعد دیگه صدای الامانشون بلند شد در اونجا، ازم به حضورتون که بنا شد که اینا هر کدامی به اندازه یک بار شتر با خودشون ببرن، بقیه ثروتشون رو بگذارن. ببینم دیگه سعی کردم چیزای قیمتی خودشون رو با خودشون بردن، به عنوان یه بار شتر، بقیه هرچی داشتن همونجا موند. خب اینجا غنایم زیادی برای مسلمان ها به دست آمد. در اون زمان هنوز جنگ خیبر شروع نشده بود، بعد جنگ احد بود دیگه، و مسلمان ها در منتهای به اصطلاح تنگ دستی و فقر به سر می بردن. خب انصار که اهل مدینه بودن، اینا خونه زندگی احیانا یه کسب مختصری هم داشتن، یه درآمدی هم داشتن، اما مهاجرین که با دست خالی اومده بودن غالبا اینها تو خانه انصار زندگی میگردن و در یک قوت لایموتی رو به زحمت در می آوردن، چون نه خانه داشتن نه زندگی داشتن. اکثر اینا تو اصحاب، اونا که زن و بچه نداشتن متأهل نبودن، توی اصحاب صفه زندگی میکردن، تو صفه زندگی میکردن. اونم که خانواده داشتن تو خونه های مهاجرین با یه وضع خیلی تو خونه های انصار با یه وضع خیلی ناجوری این مهاجرین زندگی میکردن، خودشون و زن و بچهشون در منتهای اسرت و تنگ دستی. در اینجا جنگی که غنیمت به دست مسلمان ها زیاد اومد این جنگ بود. تا قبل از این هم جنگ هایی کرده بودن، غنیمت چندانی به دست مسلمان ها نیامده بود. خب غنیمت هم تو جنگ همه می گرفتن بسر همه تقسیم می شود. در اینجا که خب اینا صدای الامانشون بلند شد و بعدم عرضم به حضورتون که خودشون رفتن و اینا، اختیار غنائم با پیغمبر موند که حالا در آیات بعد مسئله فیر رو مطرح میکنیم. در اینجا روایتی ما داریم که این روایت رو ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که پیغمبر اکرم قال رسول الله للانصار ان شئتم دفعت الیکم فی المهاجرین و ان شئتم قسمتها بینکم و بینهم و ترکتهم معکم و قالوا قد شئنا ان نقسمها
ان تقسم
قالوا قد شئنا ان تقسمها بین فیهم. پیغمبر به انصار گفته که چون مهاجرین چی نداشتن، فرمودن که شما موافق باشید یک غنایمی که از بنی نظیر به دست آمده، یک غنایم رو ما در بین مهاجرین تقسیم کنیم اگه شما موافقت کنید.
اگر موافق نباشید اب نداره، بین شما
بین مهاجرین به سویه تقسیم میکنیم. یه مطلب که پیغمبر فرمودن به خاطر که مهاجرین دوچار تنگ دستی بودن، در استد زندگی میکردن، ازشون خیلی بد بود، انصار قبول کردن که پیغمبر اکرم این غنائم رو بین مهاجرین تقسیم کنن و پیغمبرم اینها رو بین مهاجرین تقسیم کردن و منتها از انصار به انصار چیزی ندادن جز به دو نفر که یکی سهل بن حنیف بودی که معبود جان انصاری، به این دو نفر از عدد انصار تقسیم کردن. بخاطر این دو نفر فوق العاده در اسرت به فقر به سر می بردن، مدیون بودن و خدمت پیغمبر عرض کردن که یا رسول الله ما هم وضع مالیمون خوب نیست، اگر ما هم جز مهاجرین حساب کنید که یه چیزی هم دیگه نار ما بدید که ما یه مقدار رفع دین کنیم، قضای دین کنیم، برف اسرت کنیم. پیغمبر به این دو نفر چون اظهار حاجت کرده بودن خدمت پیغمبر از انصار، به این دو نفر هم از غنائم بنی نظیر دادن. خب بعد می فهمد و ما ظننتم ان یخرجوا، شما نمی پنداشتید که بنی نظیر خارج بشن. در این ما ظننتم ان یخرجوا این است که ببینید ما همیشه محاسبه ها و معادله ها اینها در حرکت های جمعی خیلی مؤثره. وقتی که افراد میخوان چه در مسائل سیاسی چه در مسائل اقتصادی یه حرکت های جمعی و رفتار جمعی صورت بگیره، غالبا رو معادله بندی ها و محاسبه ها انجام میگیره. در معادله بندی ها و محاسبه ها هم امکانات و به اصطلاح تجهیزات موجود رو در نظر میگیرن، چه در برنامه ریزی های اقتصادی که جمع بخوان انجام بدن، چه در حرکت های سیاسی در جنگ ها، در نبرد ها، در پیکار ها، در مقابله های با دشمن. معمولا افراد تابع معادله بندی و محاسبه بر اساس امکانات موجودن، یعنی مردم کمتر برای خدا در قدرت سهم قائلن.
من تو کار خودم الان همینجوریم دیگه. الان شما ببینید
در واقع تحلیل های سیاسی که ما داریم انجام میدیم، این تحلیل های سیاسی بر اساس معادله بندی ها نسبت به توان موجوده، نسبت به امکانات موجوده. اما تو همین تحلیل های سیاسی یه نفر پیدا بشه از روی باور قطعی بگه اگر خدا بخواد اینجوری میشه، و غالبا انجام نمیدن در محاسبه ها و معادله بندی ها. زمان پیغمبر هم همی بود، اینا بنی نظیر رو حساب میکردن نظر قدرت و توان جنگیشون. اینا از یه افراد شجاع جنگاوری برخوردار بودن، امکانات خودشون فوق‌العاده بود، اصلا گذشته از این وضع زندگی و محله بنی نظیر و خانه‌هایی که بنی نظیری داشتن. خب یهودی‌ها خیلی مردمانه چون عزیزن دیگه، اینا کاملا تمام مسائل رو برای خودشون پیش بینی کرده بودن. خانه‌هایی که سالا در اون بخشای شریفه که می‌فرماید که مانعت و بدن و انهم مان مانعت و موسونهم من الله فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، اونجا از خواهیم کرد اینا حصار بندی که برای خونه های خودشون کرده بودن، اون حصنی که برای خودشون از درخت ها و دیوار ها درست کرده بودن. خب فکر نمی کرد کسی بدونه بعد اینا مسلط بشزدن به انبارهای کالا و غذا و آسوغهی که برای خودشون ایجاد کرده بودن که اگر چند حتی یک سال هم محاصره اینا طول بکشه، در این حال اینا بتونن از اون آذوقه ها و انبارهای ذخایر موجود خودشون در داخل خانه هاشون زندگیشون رو بگذرونن. و لذا کسی فکر نمیگرد و اینا بتون مسلط بشه اینا رو بیرون کنه، اینا اصلا برن بیرون. از طرف هم یهودی که جانش به پول وصله، یعنی اصلا حاضر جون بده، حاضر نیست که ارزم بزرگ نیست و هم پول خرج کنه. خب اینا چطوری همت از این مال و ثروت و پول و خانه و زندگی دست بکشن و خودشون اونجوری بترسن که باشن برن؟ یعنی ما معمولا در تحلیل ها و برداشت های سیاسی ما همیشه روی معادل بندی ها بر اساس تجهیزات و امکانات حساب میکنیم، هیچ وقت بر اساس این که بابا خدا هم یکی، خدا وقتی اراده کنه در برابر قدرت خدا همه قدرت ها نابود، همه شکست خورده است، رو قدرت خدا حساب نمی کنیم. در حالی که از همون اول اگر انسان در حرکت هایی که اجتماع جمعی انجام داده، حرکت های فردی که البته این باور کردن خدا خیلی مؤثره، تو حرکت های جمعی هم اگر در حرکت های جمعی هم ما واقعا در معادل بندی ها خدا رو حساب کنیم، قدرت خدا رو حساب کنیم، همه معادل بندی هامون رو امکانات و قدرت ظاهری نشه که حتی تکلیف شرعی خودمون هم بر رو اساس با هم تنظیم بکنیم، خب طبیعتا ما در همه حرکت ها پیروز میشیم و خدا ما رو کمک میکنه. اینا و مادن انتم ان یخرجو میخواد بگه که روش شما انسان ها اینه که با همه خدا باوریتون برای حرکت های جمعی که میخواد صحبت اقدام بکنید، شما رو معادل بندی ها و محاسبه های ظاهری و با تکیه بر قدرت های ظاهری حساب میکنید. مادن انتم ان یخرجو، شما فکر نمیگردید که اینا برن. و ظنوا، و خود اون هم همینجور بودن، و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم، و گمان میکردن اینا که حصون و حصن ها و حصار هایی که برای خودشون درست کردن این مانع اونها هست در مقابل هجمه مسلمان ها. خب اینها حصار هایی که درست کرده بودن به این صورت بود که اینها عرضم به حضورتون که یک دیوار محکمی، البته خانه هاشون رو در وسط نخلستان های انبوه ساخته بودن، دور تا دور خانه هاشون نخلستان انبوه بود که هیچ دشمنی به اونها نمیتونست با وجود این نخلستان انبوه حمله ور بشه، چون هر کسی در جمعیت اونها حمله میکرد یکی یکی بود میومد از لابلای نخلستان ها خودشون رو به خونه های اینها میرسوندن. و بعد وقتی که جنگشون با مسلمان ها شروع شد، اینا اول کاری کردن خانه های خودشون رو خراب کردن و دیوارهای خانه هایی که بلند بود، این دیوارها رو جای خانه هایی که اول داشتن، این خانه هایی که به اصطلاح به نخلستان وصل بود، خونه ها رو خراب کردن، به صورت دیوار در آمد خانه ها. یعنی در واقع یه دیوار محکمی باز دور مسکن اینا و دور بقیه خونه هاشون بود که بر فرضی کسی هم از لابلای این درخت ها خودشون میتونست برسونه به خونه اینا، در خونه نبود، دیوار بود، از دیوار کسی نمیتونست بره بالا. که خب اینها عرضم به حضورتون که وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، فکر میگردن که این حصونی که برای خودشون درست کردن که عمدتاً اون درخت های خرما بوده، این مانع اوناست. وقتی مسلمان ها بناشون رو محاصره کنن و به اینا حمله کنن، به خدمت پیغمبر عرض کردن خدا با این درخت ها نمیشه دیگه، ما چجوری بینا حمله کنیم؟ ما از لابلای درخت ها دست جمعی کنیم حمله کنیم، باید یکی یکی بریم و یکی هم هر یکی میره جلو، از اون طرف در مقابل جمع بالای دیوارا او رو با تیر و با وسایل میزن و میخوشن، ما نمیتونیم انزم به حضور دون که اینا حمله کنیم. این درختانه، پیغمبر دستور دادن که درختای اینا رو آتیش بزنیم. از جمله مواردی که با یک بساز پیغمبر، برنامه پیغمبر این بود که وقتی جنگ میکرد خانه ها رو خراب نمیکرد، مزارع رو از بین نمیبردن مسلمان ها، نخلستان ها رو آتش نمیزدن، اما در اینجا پیغمبر اکرم دستور دادن که درخت ها رو آتش بزنن. و منتها پیغمبر میفرمودن که درخت های خرما رو بررسی کنید، هر خرمایی که به اصطلاح خرمای چیز هست، چون یه خرمایی در مدینه که مخصوص خود مدینه است، همین الان هم به خرما در مدینه فقط به عمل میاد، البته الان درختش خیلی کمه و اون خرمای چیز اسم خوبی داره که من الان بله نه غیر خرمایی که روایت پیغمبرم داره میگه اگه صبح هفت از خرما بخوره این دفع الله عنه السموم و الهموم. اون دای خرما هر وقت خود ما رفتیم خود نوسته اگریم بخریم خرما رو بخوریم زیادی در این حال اسمش الان یادم رفت. این درخت هایی که این خرما رو داشت برمید این درخت ها رو آتیش نزنید، بقیه درخت های خرما رو آتیش بدن. این پیغمبر به این خرما علاقه داشتن و این خرما یه آثار رو برگه داشت و همین الان هم در مدینه هست این خرما. دا اونا یه جوری که هر خرمایی رو میگن اسمش کاش میذارن و میفروشن ولی اصیلش خیلی کمه. الان درخت اصلی این خرما کمه و بله عجیبه. اون دیگه پیر مردی هم یادم خیلی سودی یادش میره خیلی سا. عرضم به حضورتون که پیغمبر دستور نگی درخت ها آتیش بزنید، ولی که اولی که اینا حاضر شدن یه مقداری هر پیغمبر قبل بگذارن برن، اول وقت دن پیغمبر درخت ها آتیش زن فکر نمیگنن پیغمبر چاری بکنه، خاطری که میدن جزه به صلاح جریان انضباط اسلامی اینه که مثلا پیغمبر اموال رو حفظ میکنن، اموال رو اسراف نمیکنن، ولی اینجا دیدن که مسئله جنگ دیگه. این کار به این وقت دیدن صدا شعله آتش از درخت بلند شد، اونجا یه بار صدا علما اینا بلند شد که عبدالله ابن عمر اینا رو گول زد، گفت ما از پشت سر حمله میکنیم مسلمونا، شما قادر دون جمع شه اینا شکست میخورن و بر شما مسلط نمیشن. اینا بعد از یه اول الامانشون بلند شد باز دوباره یهودی بازیشون در آورد و لج کردن بلند ما نمیریم. خب این درخت ها رو پیغمبر رو آتیش بزنید و برسید به دیواره اینا و خب اونم دیوار و خانه رو خراب کرده بودن که همه دیوار بود، در خانه ای نبود که از در وارد بشن، دری دیگه وجود نداشت چون همه مثل دیوار در آمده بود. اینا فکر میکردن که مانعتهم حصونهم، این حصن ها و این دیوارهایی که برای اینها هست این واقعا مانع اینها میشه و نمیتونن اینها مسلمان از اینجا ارزم به حضورتون که پیش برن. خب این محاسبه جوامع مادی و جوامع خدا ناباوره که اینها فقط امکانات و تجهیزات خودشون رو بهترین وسیله میدونن برای که بخوان مسلط بشن. نکته که در اینجا برای ما قابل توجهی که ایچه چرا فرمود مانعت هم حسونم، نگفت تمنع هم حسونم. این مانعت هم چرا میگه که این که میتوند مانعت هم حسونم، این از باب این است که مانع اگر میفرمود تمنع هم حسونم، خب تمنع هم فعل بود و تمنع هم حسونم عبارت عادی بود، اما مانعت هم حسونم گفته مانعت هم میشه خبر مقدم، حسونم میشه مبتدای مؤخر، یعنی حسونم مانعت همه که مانعت هم خبر مقدم میشه بر مبتدا، و چون خبر مقدم تقدیم ما هو به حق و تأخیر هست یفید الحصر، برای که جمله افاده هست بکنه که اینا فکر میکردن که فقط این حسونی که دارن که عبارت این درخت های خرمای انبوه هست و این دیوارهایی هم که با خراب کردن خانه ها خودشون ایجاد کردن، این حسون و این دیوارها و اون درخت های خرما مانع اینا میشه، یعنی اینا دیگه احتیاجی به جنگ هم حتی ندارن که اینا بخوان بجنگن، و همین منحصرن این حسونشون مانع اونهاست. مانعتهم پس فرمود مانعتهم به خاطری که مانعتهم بشه خبر مقدم و خبر مقدم بر مبتدای مؤخر تقدیم شده، تقدیم ما هو حق و تأخیر یفید الحصر، افاده حصر بکنن ازا نگفتم نه هم حسونهم، که اگر میگفتم نه هم حسونهم افاده حصر نمیگرد، اما مانعتهم حسونهم گفته که این افاده حصر کنه. خب در اینجا عرضم به حضورتون که خداوند متعال دو جا در این آیه مقابله با پیغمبر رو مقابله با خودش معرفی می کنند. یه جا عرضم به حضورتون که این است که اولش گفت ولدی اخرجه، بله اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم الاول لازم ما دانند ان يخرجوا بدنوا انهم مانعت و مسون من الله، که حصون اونها و دیوارهای اونها از خدا مانع میشه، در حالی که ظاهر قضیه بود که اونها حصون و دیوارها و درخت خرما رو درست کرده بودن در مقابل پیغمبر و در مقابل خدا. روز اولی که درختها رو انبوه کاشتن برای که از تهاجم پیغمبر و مسلمان های از تهاجم دشمن محفوظ بشن، نه از تهاجم خدا. و عرضم به حضورتون که دیوارهاشون هم که وجود در آوردن، خانه هاشون رو خراب کردن، باز اینم باز به خاطر این بود که جلو پیغمبر رو بگیرن، جلو مسلمان ها رو بگیرن، نه جلو خدا رو بگیرن، خدا رو مانع بشن. در اینجا ذات مقدس پروردگار تصریح میکنن این مقابله با پیغمبر و مقابله با خدا معرفی میکنه، میگه و دنو انهم مانعتهم حصونهم من الله، که اینا در مقابل خدا فکر کردن که این حصن های اونها مانع اوناست. یه جای دیگه هم باز پیغمبر رو عرضم به حضورتون که به مقابله با پیغمبر مقابل با خدا اونجا میگم و من یشاق الله، عرضم به حضورتون که دعای قبلش میگه که دعایی که بندم شاق الله و رسوله، بعد میگه من یشاق الله فان الله شدید العقاب. این در حالی که اینها در مقام معارضه با خدا نبودن، معارضه با پیغمبر بودن، اما خداوند معارضه با پیغمبر رو مشاقه با خدا معرفی میکرد. حالا تفسیر اونهای بعد میاد که بحث میکنیم. دو جا در این سوره خداوند مقابله با پیغمبر و مقابله با خودش قرار داده، یکی اینجاست که اینا حصون رو به عنوان مانع از تهاجم پیغمبر درست کرده بودن، میفهمند لدنو انهم مانعتهم حصون من الله، چون پیغمبر که به اونها تهاجم کرد در واقع خدا تهاجم کرد، اینا رو که پیغمبر بیرونشون کرد خدا اینا رو بیرون کرد، در واقع مقابل خدا بود، اینا مقابله با خدا داشتن در مقابله با پیغمبر. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. خب در اینجا عرض حضورتون که در اینجا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، در اینجا در ضمیر هم فخر رازی دو تا احتمال داده. یه احتمال که این ضمیر هم به یهود بنی نذیر برگرده، ظاهرش هم اینه که مقصود از زمیر هم یهود بنی نذیر از فتاهم الله، یعنی خداوند، چون بناست که مسلمان ها و پیغمبر از طرف خدا باشن، اصل اخراج به وسیله خدا بوده، اینا هم حصونشون رو مانع از خدا قرار دادن، چون حصون رو مانع از خدا قرار دادن فتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا بر اونها وارد شد و خدا بر اونها حمله کرد و خدا عرضم به حضورتون که بر اونها هجمه فرمود. فتعامل خدا آمد به سراغ یهود که ضمیر هم به یهود بنی نذیر برگرده، فتعاهم الله من حیث لم یحتسبوا. فقط میگه یه احتمال هم هست که هم به مسلمان ها برگرده، فتعاهم الله یعنی خدا به کمک مسلمان ها آمد از جایی که اینا حساب نمی کردن، من حیث لم یحتسبوا، یعنی ضمیر اتاهم الله با ضمیر فی قلوبهم دو تا مرجع داره، مرجع ضمیر فاتاهم الله مسلمانان، خدا به کمک مسلمان ها آمد فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، به صورت دیگه اینا محاسبه نداشتن، چون ذات مقدس پروردگار امدادش نسبت به خلق دو جوره، یکی از طریق اسباب عادی و طبیعی است، ما الان هر چی داریم از خداست دیگه، همه عنایت ها عنایت خداست، نعمت ها نعمت های خداست، هر چی از داده های پروردگاره که از طریق جریان های طبیعی به ما میرسه، از طریق اسباب عادی به ما میرسه. گاهی از اوقات هست که عنایت پروردگار و امداد ذات مقدس حق من حیث لم یحتسبوا هست، یعنی از غیر مجرای عادی و طبیعی به افراد میرسه، از جایی که قابل محاسبه نیست، اصلا در معادله بندی ما در نمیاد. یکی یه مرتبه مسلمان ها حمله میکنن به کفار، فرض باد میاد
و تمام خیمه و خرگاه و اردوگان در جنگ خندق اینجوری شد دیگه، تمام زندگی کفار رو از جا میکنه و باد میبره. خب این امداد غیبی از همون نهیس و لم یحتسه بویه، گاه قد امداد غیبی من نهیس از هم بزرگتون احتسه بو هست. ما امروز در مقابله هایی که با کفار داریم به عنوان قبة الاسلام خیلی جاها جریان های عادی و طبیعی باعث می شود بر این که دشمن در مقابل ما مغلوب می شه. اما خیلی جا امداد غیبی هم من حیث الام یه حتسه بوز. در قصه بنی نظیر امداد غیبی من حیث الام یه حتسه بو بود. خب چی شد؟ جنگ مال مسلمان ها بود من حیث الام یه حتسه بو بود، حمله من حیث الام یه حتسه بو بود، آتش زدن درخت های خورما و از بین بردن حصون اینا من حیث الام یه حتسه بو بود. اونی که من حیث الام یه حتسه بو بود چی بود که چی حساب نمی گردن؟ اون و قذف فی قلوبهم الرعب، این بود که خداوند رعب در دل یهود بنی نظیر انداخت. اونی که حرف آخر رو زد و یهود بنی نظیر ارزم صداشون ملعمان بلند شد و قرار شد از این شهر برن بیرون و اینها خارج شدن و تبعید شدن، اون قذف فی قلوبهم الرعب، اون ترسی که در دل اینا افتاد. ببینید برادران این بحث سیاسی نیست، بحث واقعی ها. ما امداد وقتای عرض کردم ما در این تحلیل های سیاسی متاسفانه جوری برای ما مسائل جا میفته، شعارها جوری ما رو محاصره میکنه که واقعا ما خدا رو نمیبینیم و واقعا رو خدا حساب نمیکنیم. شما بررسی کنید الان از بعد از دفاع مقدس تا الان حدود 25 ساله یا بلکه 26 ساله که دفاع مقدس تموم شده و توی 26 سال چهار طرف ما رو امریکایی‌ها گرفتن، تو افغانستان، تو عراق، تو خلیج فارس پایگاه نظامی زدن. 26 سال مثل سگ اطراف ما دارن پارس میکنن، همیشه هم حمله میکنن ولی جرأت نزدیک شدن ندارن. خب اینا از چی ما میترسن؟ امکانات ما که میدونن، تجهیزات نظامی ما رو میدونن، حالا رشد و توسعه فناوری نظامی ما هم دیگه هر چقدر باشه اینا خبر دارن که چیه، اینا همه رو میدونن. خب اینا چرا جرأت نمیخوان نزدیک بشن؟ و قذف فی قلوب ما رو اینا امدادهای من حیث الام یحتسبو هست. در اونجا هم میفرماید که فأتاهم الله، خدا به سراغ مسلمان ها آمد به اینا رو کمک کرد، پس ضمیر هم برمیگرده مسلمان ها، ضمیر فی قلوبه هم برمیگرده به کفار. و قذف فی قلوبه هم رعب، در دل اونها ارزم به حضورتون که ترس رو انداخت. تعبیر نمیگه القا فی قلوبه هم رعب، میگه قذف فی قلوبه هم رعب. قذف میگن اونجا ایست که یک درنده، حالا گرگ یا شیر، دندانهای خودشو در بدن شکار فرو بکنه. انداختن معمولی رو قذف نمیگن، اون انداختنی که نفوذ کنه و تا عمقش فرو بره و جاگیر بشه. نظام استعمال قذف در مورد قذف دندان یک درنده است در بدن شکار. وقتی دندان و نیشه های یک شیر درنده یا یک ببر درنده یا یک گرگ درنده در بدن شکار جاگیر شد، دیگه شکار میتونه فرار کنه. این تعبیر به قصبه. همینطور و قذف فی قلوبهم الرعب، خدا ترس رو در دلهای کفار اینجوری میندازه. بله از همه اول انسان در دهن روب از اول آمد، روب گریزه ریزه که نمیاد، اینا روب ارزم به حضورتون از اول میاد. ببین آقا در جنگ وقتی که بنا بود طرف مقابل، شما یه طبیعی خودتون شاید دیده باشید، یه گربه به موش حمله میکنه، گربه وقتی به موش حمله، موش فرو میکنه فرار کردن. گاهی از اوقات گربه غافلگیر میکنه موش رو، وقتی که چشم موش تو چشم گربه میفته، این میخکوب رو زمین وای میسته. اینو میگن حالت استسبا، یعنی روب حالت استسبا کنار سوراخشه، یه تکون بخوره بره تو سوراخش گربه به موش دست پیدا نمیکنه. اما این میخکوب وحیست و گربه میاد و اینو در چنگارش میگیره و تومه خودش قرارش میده. روبی هم چه حالتی داره؟ این از همه اول جنگ وقتی روب در دل دشمن افتاد، اصلا در همه حرکاتش توان خودش از دست میده، ابتکار خودش از دست میده. و غزب و کی خدا رو ترس و عناق به دل اینا که ما یاد مونده بودیم تو یهودی بنی نظیر نبودیم، کی ما خود ترسیدیم و همون هم ترسیدن. این عرض از ما اول بوده و قذف فی قلوبهم الرعب. رعب وقتی افتاد میگه قذف، تعبیر میگه و القا. اگه میگه و القا فی قلوبهم الرعب، خب ترس به طور عادی تو دل اینا و نخیر قذفه، یعنی همون طور که عرض کردم در مفصل میگه قذف مال اونجاییست که یه چیزی بیفته و بعد جاگیر بشه و بعد میگن که قصف مال دندانه و نیش درنده است در بدن شکار. خب این اینجوری رعب در دل اینا افتاد که جاگیر شد، اونطوری که دندان یک گرگ در بدن یک گوسفند یا دندان یک ببر در بدن یک شکار جاگیر میشه و دیگه اون شکار قدرت فرار نداره. این دل دیگه قدرت ارزم به حضور اراده ابتکار همه چیشو از دست میده. خب و قذف فی قلوبهم الرعب. و ما روایت هم داریم که در یکی از خصوصیات لشکر امام زمان علیه السلام که در حدیث است که خداوند متعال لشکر امام زمان رو عرضم به حضورتون که به سه چیز کمک میکنه. یکی به فرشتگان که ملائکه در سپاه امام زمان حضور دارن و اینها دیده نمیشن و دشمن رو نابود میکنن. یکی مؤمنان که مؤمنین سرباز امام زمانن و در رکاب امام زمان. انشالله خدا قسمت ما هم بکن با همه بیدیابت. و سوم رعب که از خاصیت لشکر امام زمان، عرضم به حضورتون که رعبیش که خدا در دل دشمنانش میندازه و کمک میکنه با رعب که در دل دشمن میفته میترسه. این رعب یعنی دشمن رو مستسبعش میکنه، قدرت ابتکار رو ازش میگیره و دقیقا در مقابل تهاجمات مؤمنین اینا شکست میخورن و از بین میرن. که اینجا هم در مورد بنی نظیر همین جور شد و فتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. دیگه اینجا قابل محاسبه نیست عنایت خدا و امداد غیبی پروردگار. در این مورد یه قابل محاسبه معابد لوندی نیست، این من حیث لم یحتسبوا است که و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بعیدهم بعید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. که دوست نکته اینجاست که دیگه اینو انشالله برای هفته آینده درس میکنیم تا با آیه بعد.